در واقع قفل در نظر بگیریم، آنتی بیوتیک رو میان مانند کلید طراحی میکنن و این کلید صرفاً این قفل رو باز میکنه و روی در واقع قفل دیگر تأثیری نداره و بنابراین آنتی بیوتیک صرفاً روی باکتری هست که تأثیر داره، چون از ابتدا اصلا طراحیش به همین نحو بوده. نکته بعدی که خدمتتون عرض میکنم این هستش که آنتی بیوتیک ها متاسفانه زمان تولید و توزیعشون در بازار بسیار طولانی هست. ما حداقل از 10 سال تا حد اکثر 20 سال زمان و هزینه بالغ برای 1 میلیارد دلار لازم داریم که یک آنتی بیوتیک رو بتونیم به بازار عرضه بکنیم. پس هرچی ما از این سمت این دارو رو غیر منطقی مصرف کنیم، زمینه مقاومت رو ایجاد بکنیم، در آینده دچار مشکلات خیلی بیشتری خواهیم شد. خب حالا اصلا چرا بحث مقاومت میکروبی مهم هست؟ ببینید، به هر حال وقتی که مقاومت میکروبی اتفاق میفته، ما رفته رفته از تعداد آنتی بیوتیک هایی که در دسترس داریم کاسته میشه و این مسئله باعث میشه که در واقع دسترسی ما به دارو کم بشه و خدای نکرده آسیب هایی که یک بیماری برای ما، بیماری حالا باکتریال برای ما ایجاد میکنه، خیلی بیشتر و بیشتر بشه و حتی ما در واقع همین الان سالیانه تعداد خیلی زیادی مرگ و میر به علت مقاومت های میکروبی رو داریم. متاسفانه یکی از معضلاتی که ما الان داریم بحث مقاومت های میکروبی در بیمارستان ها هست که اونجا در واقع بیمارانی که بستری میشن به سختی درمان میشن و حتی توی خیلی از موارد این باکتری هایی که توی بیمارستان ها هست مقاوم به انواع آنتی بیوتیک ها هستن و متاسفانه بیمار جان خودش رو از دست میده. سازمان بهداشت جهانی علاوه بر اینکه روی کمیت به اصطلاح آنتی بیوتیک ها داره کار میکنه و بررسی میکنه، از لحاظ کیفیت هم اومده آنتی بیوتیک ها رو دسته‌بندی کرده توی 3 تا دسته که ما بهش میگیم طبقه بندی اور. دسته اول آنتی بیوتیک های اکسس هستن. این آنتی بیوتیک ها فعلا در حال دارن استفاده میشن، خیلی مناسب و به عنوان خط اول درمان مورد استفاده هستن. دسته بعدی آنتی بیوتیک های واچ هستن که متاسفانه پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد مقاومت و بی تأثیر شدن دارن و باز هم متاسفانه در کشور ما آمار بسیار زیادی از آنتی بیوتیک های این دسته در حال استفاده شدن هست. به عنوان مثال آزیترومایسین و سفکسین که آنتی بیوتیک های بسیار پرمصرفی در کشور ایران هستند، جز این دسته واچ هستند. دسته سوم ریسرو هست که این آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند و دیگه فقط توی مواردی که سایر داروها تأثیر نمی کنند اینها کاربرد دارن. ما به شکل کلی 48 آنتیبیوتیک اکسس، 110 آنتیبیوتیک واچ و 22 آنتیبیوتیک ریسرف داریم. پس بضاعت ما در آنتیبیوتیک بسیار محدود هست و خیلی لازم هست که همه ما این دقت رو داشته باشیم، بی رویه و سرخود آنتیبیوتیک رو استفاده نکنیم و سعی کنیم در مواردی که واقعا لازم هست، حالا این مبحث به اصطلاح دقت و صرافت رو این بحث شامل هم سیاستگزاران، هم جامعه پزشکی و هم مصرف کننده هست که باید توی این مورد به ما در واقع خیلی کمک بکنند.
هفته اطلاع رسانی درباره مصرف مسئولانه آنتی بیوتیک به منظور تغییر روند تجویز و استفاده درست از این داروهاست.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این برنامه مجله پزشکی است با عنوان مراقبت از پوست در هوای سرد و آلوده و با حضور آقای دکتر ایمان روغنی که تخصصشون بیماری های پوست و مو هست. آقای دکتر، توصیه های دیگری هم فرمودید که برای مراقبت از پوست در هوای سرد و آلوده دارید، بفرمایید.
یکی از راهکارهای خیلی خوب که در منزل بتونیم یه مقداری رطوبت را بالا ببریم استفاده از دستگاه‌های بخوره. دستگاه‌های بخور میتونیم از اونها حالا مخصوصا در اتاق‌های خواب، در جایی که حالا بیشتر تردد داریم استفاده بکنیم که اون رطوبت کافی را به پوست برسونه یا محل کار.
بخور مستقیم صورت هم میتونه کمک بکنه؟
بخور مستقیم خیلی ما توصیه نمی کنیم، کلن بخور مستقیم ما توصیه نمی کنیم، ولی خب اون هم یه کمک کوچیکی خواهد کرد از استفاده کردن از بخور مستقیم، ولی خب اون هم برای خود شرایط خاصی داره. و یکی دیگه از کارهایی که بسیار مخصوصا موقع آلودگی هوا و سرما خیلی لازمه، عدم استفاده از سیگار، دخانیات و مشروبات. اینها خیلی اهمیت بسیار زیادی دارن. الکل، اینها پوست را بسیار مستعد و حساس میکنن، همینطوری که خودشون اصلا باعث پیری زودرس و عوارض بسیار زیاد میشن. موقعی که هوا آلوده هست و سرده، تأثیر اینها روی بدن چندین برابر خواهد بود که خیلی مهمه، مخصوصا دخانیات و سیگار.
بله، حالا الکل که ممنوعیت شرعی داره برای ما، ولی خب به هر حال عزیزان باید بدونن که مضراتش هم چه هست. خب آقای دکتر، نکته دیگه هست که در قالب توصیه بخواییم بیان بفرمایین؟ عوارض آلودگی هوا بر پوست چی میتونه باشه آقای دکتر؟ حالا شاید ما بیشتر توجهمون نسبت به دستگاه تنفس هست و حالا بیماری های زمینه قلب و عروق که فرد داره، دستگاه تنفسی که فرد داره، اما پوست چقدر میتونه تاثیر بپذیره از آلودگی هوا؟
بله، سوال بسیار خوبی بود که خب یکیش که صحبت کردیم اون پیری زودرس رو گفتیم که ممکنه جزء عوارض آلودگی هوا باشه. خود جوش، آکنه که اون هم بحث شد در مورد آلودگی هوا و فصول سرد. یکی از مسائل بسیار مهم ایجاد آلرژی هاست. حالا آلرژی های پوستی به صور مختلف، مثلا فرد ممکنه در اثر آلودگی هوا دچار کهیر بشه. حالا این آلاینده ها چه به صورت تنفسی وارد بدن فرد بشن و ایجاد کهیر بکنن، یا به صورت تماسی روی پوست باعث ایجاد اگزما و یا کسی که اگزما داشته تشدید اگزما بشن. یعنی خود آلاینده ها هم میتونن باعث ایجاد نوعی اگزمای تماسی روی پوست فرد بشن. و نکته دیگه، به مرور زمان اگر کسی خیلی در معرض آلودگی طولانی مدت قرار بگیره، آلودگی های طولانی، میتونه به مرور پوستش تیره بشه و خب این تیرگی بعد خودش یه مشکلات خاص دنبال خودش هم خواهد داشت. مسئله دیگه که خیلی مهمه ایجاد سرطان های پوستیه. سرطان های پوستی که خیلی از سرطان های پوستی گاهی اوقات اون عوامل تشدید کننده یا تریگر یا عواملی که میتونن باعث ایجادش بشن هنوز ناشناختن، در اثر آلودگی های محیطی ممکنه خودشون را نشان بدن. برای همین بود که ضد آفتاب رو گفتیم حتی در مواقعی که آلودگی هوا وجود داره استفاده بکنیم. حالا اصلا کاری به آفتاب هم نداره، چون خودش میتونه یه محافظتی در مقابل این آلودگی ها ایجاد بکنه.
استفاده مستمر از کرم ضد آفتاب مشکل نداره؟
در صورتی که فرد در معرض این آلاینده ها یا نور باشه، نور خورشید باشه، بهتر استفاده بشه. ولی حالا در محیط هایی که سربسته هستن و خیلی نور زیادی وجود نداره، در حد معمول هست نورای مصنوعی، من نظر خودم اینه که زیاد استفاده نکنن که پوست یه تنفسی هم بکنه، یه هوایی به این پوست بخوره و کمک کنن.
آیدیشو بفرمایید که استفاده مداوم از پمادهایی که حاوی ویتامین آ و دی هستن، اینا ممکنه که مضر باشه؟ ببینید، بعضیا این خشکی براشون مرتب پیش میاد، به خصوص خشکی تو ناحیه لب و حالا نواحی دیگری از بدن، ولی بفرمایید که استفاده مداومش اگه مجبور باشن استفاده بکنن مشکلی نداره براش؟
اینها جذب اونقدر زیادی ندارن که از طریق پوست جذب بشن و بخوان مشکلی ایجاد بکنن. یعنی جذبشون اونقدر ناچیزه که بگیم ویتامین آ بخواد بره بالا یا ویتامین دی بره بالا مسمومیت بده، اصلا نه. و استفاده اون زیادشون هم مشکلی ایجاد نمی کنه.
بله، پرسش های دیگری رو مطرح کردن. یکی از عزیزان گفتن که دستشون، پوست انگشتاشون در اثر سرما و التهاب حالت پیری پیدا کرده و چروک شده و در تماس با آب هم بیشتر میشه این چروکه. دیگه گفتن پوجای کلاژن مفیده اصلا؟
فکر بکنم منظورشون استفاده از پوتای کلاژن خوراکی باشه بیشتر. خب ببینید، یه چیز اثبات شده و علمی قطعی وجود نداره که آیا خوردن کلاژن یا قرصایی که حاوی کلاژنن یا پودرهای کلاژن حتما بتونه خیلی کمک برای پوست بکنه. حالا گاهی اوقات افراد استفاده میکنن و راضی هستن از استفاده از اینها، میگن پوستمون بهتر شد، ولی دلایل علمی قانع کننده ای که ما توصیه بکنیم که حتما از پودرهای کلاژن همه افراد استفاده بکنن وجود نداره.
بسیار عالی. یکی از عزیزان راجع به لوازم آرایشی پرسیدن، تشدید میکنه مشکلات تو فصل سرما؟
آهان، سوال خیلی خوبی هست که پرسیدن. حتما در موقعی که آلودگی هوا زیاده و حتی در موقع سرما، سعی بکنیم از لوازم آرایش بسیار کمتر استفاده بشه، چون هم پاک کردن اونها بعد مشکله و تمیز کردن اونها، و همین که خودشون ممکنه که یه مقداری باعث تشدید اون حالا رسیدن آلودگی ها به پوست بشن.
بله. و برای سنین بالاتر دوره سالمندی همین توصیه ها رو دارید یا توصیه های دیگری هم دارید؟
خب دوره سالمندی که واقعا خب در معرض خطر بیشتری هستن از نظر خشکی پوست و آبرسانی پوست، همین مراقبت ها حتما استفاده بشه و بیشتر از حد معمول و در حد امکان در موقعی که آلودگی هوا وجود دارد از منزل اون توصیه های معمولی دیگه خارج نشن و مراقبت بیشتری داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اما بریم صدای شما شنوندگان نازنین رو بشنویم. من سعی کردم تو پیامک ها تمام پیامک ها که مرتبط با موضوع امروز هست مطرح بکنم، انشالله که پرسش حاشیه‌ای برای ما ارسال نکنید. اما بریم تلفن ها رو با هم بشنویم.
من میتسرم تو پس سرما که میشه، هوا که سرد میشه، دور لبش و خود لبش کلا خشکی میزنه، خیلی قرمز میشه. بعد من اکثرا ویتامین آده هم که براش میزنم تأثیری نداره. میخواستم ببینم چی کار باید بکنم.
من سالوان 65 سال هستم. خواستم ببینم آیا هر روز صبح دوش بگیریم و لیف و صابون استفاده نکنیم برای پوست نظر داره؟ خیلی ممنون با تشم.
خانم هستم، 69 ساله، بسیار ژنتیکی پوستم خشکه، چون مادرم هم همین حالتو داره، ولی میخواستم ببینم چیمی چولو که صورتم هم زیاد شده در اثر خشکی، هر چی کرم میزنم انگار نه انگار به خوردش میگه، یه طور خاصیه، زمستون و تو این هوای آلوده هم بیشتر میشه، دستام هم همینطوره. ببخشید، خواستم بپرسم ببینم چی تجویز میکنه برا من، و به من میگن بخور آب سرد بذار تو اتاقت که مرطوب باشه، آیا درست استفاده کنم یا نکنم؟ ممنونم اگر راهنمایی میکنم بگن من از چه کرمی استفاده کنم برا صورتم و دستم.
من کلم پوست خشکی دارم و مدام باید از مرطوب کننده مخصوصا در فصل پاییز و زمستان استفاده کنم، ولی یه چند وقتی هست که مدام این لابلای انگشتان پاهام زخم میشه، مخصوصا وقتی که از استخر میام باید مدام مرطوب کننده بزنم و حتی گاهی اوقات پودر بچه میزنم. راه درمان قطعی این چیه که من دچار مشکل نشم با اینکه لابلای انگشتانم وقتی که خیسه خشک میکنم ولی خب مدام زخم میشه؟ اینو یه راهکاری به من بدید، ممنون میشم. خدا نگهدارید.
سوال من اینه که من هم فشار خون دارم، هم دیابت و هم کمکاری کلیه، بعد پوستم خیلی خارش داره از سرم اصلا تا مچ پا. میخوام ببینم برای رفع این خارش آیا راهی هست، درمانی هست یا نه؟ بسیار متشکرم.
آیا دستکش های تیره رنگ، دستکش های مشی رو ما میتونیم در زمان گرمی هوا یا تابستون استفاده کنیم به خاطر انعکاس نور شدید آفتاب؟ هیچ اشکالی نداره یا حتما بعد دستکش های سفید رنگ باشه؟ تشکر میکنم، ممنونم، خدا نگهدار.
من خارش پوست دارم، سرم، صورت همش خارش دارم، سر چند بارم دکتر رفتم، نمونه گیری هم کردم، حالا نمیدارم چون خدا راهنمایی بکنه تکلیف من چیه. خیلی عذابم، خیلی ممنونم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. عزیزی شنونده ای گفتن که پسرشون در سرما دور لبش و لبش خشکی و قرمزی داره و این پمادهای متداول ویتامین آده هم تأثیری برش نداره، نیاز به کار درمانی خاصی داره ایشون آقای دکتر؟
بله، ممکنه که این اونقدر شدید شده باشه دیگه به یه درماتیت یا اگزما تبدیل شده باشه. گاهی اوقات تو این موارد ما ممکنه از کرم‌های استرویدی یا کورتوندار ضعیف به صورت موقت استفاده بکنیم، ولی حتما باید تحت نظر پزشک باشه استفاده از اونها، وگرنه ممکنه که فقط استفاده تنها از مرطوب کننده و ویتامین آ و اینها کمکی نکنه.
بسیار سپاسگزارم. دوش روزانه بدون اینکه از پاک کننده استفاده بکنن، صابون و شامپو اینا، مشکل ایجاد میکنه برای پوست؟
سوال خیلی خوبی بود پرسیده بودن. دوش روزانه در افرادی که واقعا پوستشون خیلی خشکه بهتره حالا یکی دو روز یک بار استحمام بکنن، حتی با آب خالی اگر بخوان استحمام بکنن فاصله بدن یه مقداری و بلا فاصله بعدش حتما مرطوب کننده و لوسیون بدن و اینا استفاده بکنن. و حالا و یه چیزی که فرمودن پنها بود، استفاده از پنها یا مواد غیر صابونی، یعنی شکلشون مثل حالا صابونه، مثل قالب صابون، ولی ما بهشون میگیم مواد غیر صابونی، برای افرادی که پوستهای خشک دارن یا پوستهای اگزمایی و حساس دارن این پنها خیلی کمک کننده هستن. یا حالا روشون نوشته حاوی مواد غیر صابونی به صورت ممکنه حالت واشینگ باشن، یعنی به صورت دستی باشن یا به صورت همین منجمد باشن فرق نمی کنه، ولی روشون نوشته باشه مواد غیر صابونی درشون استفاده شده، اینها خیلی مناسب هستن چون رطوبت دهی بیشتری دارن و نمیذارن که پوست خیلی خوش بشه.
فرمودن که 60 سال به بالا خشکی ژنتیکی دارن، چروک زیاد دارن که رو دستشون، صورتشون، و احساس میکنن اصلا این کرمی که استفاده میکنن سریع جذب میشه، تاثیر زیادی نداره و تو سرما آلودگی هم این حسشون بیشتره. ایشون باید همون توصیه که شما فرمودین رو به کار ببندن یا توصیه اضافی دارید آقای دکتر؟
همون توصیه ها رو بیشتر استفاده بکنن. بخور هم که گفتن که خیلی خوبه، بخور استفاده از دستگاه بخور در اتاق خوبه، حالا اینها کافیه برش.
عزیز شمدی که گفتن که لابلای انگشتاش پاشون زخم میشه، این بعد نیاز به بررسی داره آقای دکتر یا ممکنه یه خشکی معمولی باشه؟
بله، این اتفاقا خیلی مهمه. گاهی اوقات ما یه سری عفونت های سطحی قارچی داریم که مخصوصا لابلای انگشتان در کسانی که حالا استخر اینا زیاد میرن به وجود میاد و اینها رو همیشه میذارن به حساب این که این به خاطر اگزما و حساسیته. خب اینها برطرف نمیشن، نیاز به یه سری آزمایش های مخصوصه که متخصصین براشون مینویسن و انجام میدن که مشخص بشه آیا عفونت قارچی وجود داره یا عفونت های میکروبی خاصی که ما در نواحی داریم. و یه مسئله دیگه که گفتن استفاده از پودر بچه، کلن ما استفاده از پودر بچه یا پودرهای دیگه را در کسانی که زمینه اگزما دارن توصیه نمی کنیم و همون خوش کردن با حوله های نخی، دستمال های نخی بهترین راهکاره و استفاده مثلا از کفش ها یا دمپایی هایی که هوای بیشتری به پا برسه.
بله، و فرمودن شنونده عزیزی که فشار خون بالا دارن، دیابت دارن، مشکل کلیه دارن، یه خارش سراسری پوست دارن، ایشون باید بررسی بشن برای توصیه درمانی.
بله، حالا به جزی که خشکی پوست در این افراد خیلی بیشتره و شایع‌تره، ولی خب علل دیگه خارششون داره به خاطر حالا اون اختلالاتی که در اون عصب دهی پوستشون به وجود میاد که بهشون میگیم گاهی اوقات مثل نوروپاتی، اینها ممکنه خارشی که دارن در زمینه اون بیماری خودشون ایجاد بشه،
یعنی قند بالا ایجاد کرده باشه،
بله،
یا بیماری دیگه‌ای که دارن،
بله، باعث نوروپاتی در پوست شده باشه که میتونه علائمش خارش باشه ولی خارشش پوستی نیست، یعنی ربطی به خود پوست نداره، اون یه اثری هست که یه درمان های خاص خودشون هم نیاز داره.
بله، و بعد باید با دکتر خودشون درمیون بگذارن یا باید به پزشک پوست مراجعه بکنن؟
حالا تحت نظر هر دو باشن، یه سری اقدامات اولیه پوستیه که به کار ببرن ولی بیشتر تحت نظر دکتر خودشون داروهای مخصوص یا به صورت قرص و کپسول اینا استفاده بکنن بهتر خواهد.
خب یه عزیز شنوندی ما رو بردن تابستون، از این فصل خارج شدیم، گفتن که دستکش تیره رنگ اگه استفاده بکنن مشکلی داره یا اینکه حتما باید دستکش رنگ روشن باشه؟
مشکل خاصی نداره، ولی خب یه مقداری چون نور را جذب بیشتری میکنه، گرمای بیشتری تولید میکنه و ممکنه آسیب بیشتری به پوست برسه. حالا درست انعکاس نور هم ممکنه وجود داشته باشه، بنابراین توصیه بیشتر به رنگ روشن هست تا رنگ تیره، وگرنه قابل استفاده هست.
خارش پوست در سر صورت دارن شرمنده عزیزی و گفتن که نمونه برداری هم شده، ظاهرا مشکلی نداشتن. درمان شما توصیه خاصی دارید یا پیگیری خاصی میخوادشون؟
والا خب باید بر اساس اون جواب نمونه برداری و معاینه باید اون درمان های لازم انجام بشه. من نمیتونم دقیقا نظری بدم.
یه پیامک هم با تون مطرح کنم. بانی 46 ساله گفتن یک ساله پشت لب بالا این قرمزه، چرب کردن و ویتامین آ هم تأثیری نداشته، پوستشون کلن چربه، بعد پیگیری کنن؟
بله، این قرمزی باید، خیلی از اوقات ما یه سری بیماری خاصی روی پوست داریم که فرد فکر میکنه اصلا این چیزی نیست، ولی بعد متوجه میشیم یه بیماری خود ایمنی خاصیه که این حالت را به وجود آورده. حتما باید توسط متخصصین پوست ویزیت بشن تا مشخص بشه علت چیه.
دوستو این چیزه که سنتی ما استفاده میکردیم یه دیم هنوز دوست دارن استفاده کنن، مثل سفیده و نم روشو رو اینا که یه مقدار اینگار لایه برداری هم میکنه.
بله.
بفهمید که اینا بدتر میکنه خشکی پوستو؟
بله، کلن ما توصیه به استفاده از این مواد نمی کنیم، چون حالا اولا این مواد از کجا تهیه میشن و درست میشن و منبع درست شدن اونها از کجا هست مشخص نیست، و این و همین که گاهی اوقات مثلا مثل اینه که فرد ورداره با اینها یه سنباده بکشه روی پوستش، باعث تشدید و خراش و تیرگی و و حالا اگزما روی پوستشون میشن.
یعنی کیسه هم همین کارو میکنه؟
کیسه هم اگر واقعا درست استفاده نشه، یا کیسه های زخیم قدیمی که واقعا زمخ بودن و اصلا مثل میگم مثل سنباده میموندن،
یعنی اصلا ببینید یه دی دوست دارن، دوست دارن که این یه لایه انگار برداشته بشه، تازه احساس میکنن پوستشون تمیز شده. توصیه نمیکنید؟
متاسفانه این عادت کردن به این وضعیت، اگر یه مدت این کارو نکنن میبینن اون پوستشون همون سلامتی داره و اصلا نیازی نداره به این.
حالا یه دی هم برعکس اصلا دوست ندارن از هیچ اسفنج و لیف و هیچ چیزی که تمیز کننده پوست باشه استفاده کنن، صرفا فقط دوش میگیرن و مثلا یه ژلی، یه صابونی، یه پنی چیزی استفاده میکنن، اونم ممکنه ایجاد اشکال بکنه؟
خیلی نه، یعنی چون خودشون متوجه میشن بدنشون شسته شده در اون حدی که لازمه، خیلی پوستشون بعضیا نیاز نداره اونقدر استفاده از اینا بود.
بله. چند تا بیماری رو اسم بردین آیدی تو ابتدای برنامه که فرمودین که اینا ممکنه که شرایط سختی تجربه بکنن تو سرما و آلودگی هوا. راجع به جوش که خب همه میشناسن که جوش به چه شکل روزاسه رو یه مقدار توضیح میدید.
روزاسه یه حالا بیماری خاصی هست، ممکنه یه زمینه ژنتیکی داشته باشه، به صورت یه قرمزی و دونه های مثل جوش در نواحی مرکزی بیشتر صورت ایجاد میشه، یعنی گاهی اوقات با همون آکنه و جوش اشتباه میشه، ولی خب اون قرمزی که داره و یا مورک های خونی که روی پوست ایجاد میشه و یا حالا اون دونه های پوستی که مثل حالا جوش میمونن روی پوست ایجاد میشن، میتونه تشخیص روزاسه رو برای ما مطرح بکنه. البته تشخیص اینها با پاتولوژی و بیوپسی پوست هست. حالا سرما، گرما، آفتاب، نور و عوامل محیطی مختلفی روزاسه را بدتر میکنه که یکی از اونها همین آلودگی هوا هست که ممکنه باعث تشدید روزاسه بشه.
بعد در اونا مراقبت مخصوص دارین، یعنی که همین توصیه که گفتید برای.
همین توصیه ها را استفاده میکنم، به اضافه که خب چون تحت خیلی از اوقات ممکنه تحت درمان های دوره‌ای باشن، خب باید درمان هایشون هم ادامه بدن، درمان های دارویی که دارن استفاده میکنن.
راجب سوریازیس برام یه کمی بفرمایید، زمینی که ابتدای برنامه هم یه عزیز شنونده پرسیدن که اصلا توضیح بدید راجب بیماری، یک کوچولو برامون توضیح میدید؟
بله، بیماری پسوریازیس یکی از بیماری های خود ایمنی پوستی هست که حالا ترن اوور و سلول سازی پوست بیش از حد طبیعی میشه به صورت غیر طبیعی، باعث ایجاد ضایعات پوستی حالا بر روی نقاط مختلف بدن به صورت لکه هایی که حاوی پوست پوسته هستن، زیرش قرمز هست و پوست پوسته هستن، میشه یه بیماری کاملا خود ایمنی و یه زمینه ژنتیکی داره که اون روزی که روز جهانی پسوریازیس بود یه مقداری توضیحات کامل در مورد این من دادم چند روز پیش. و پسوریازیس هم از مواردی هست که هوای سرد و خوش تشدیدش میکنه. کسانی هستن که مثلا از مهاجرت میکنن از شهرهای بزرگ به سمت شمال، وقتی میرن خیلی از مراجعین خودمون هستن میگن ما رفتیم اونجا و دیگه داریم اونجا زندگی میکنیم و اصلا بیماری محو شده و خوب شده.
عجب.
و نشون میده این رطوبت و هوای ملایم و معتدل نسبتاً در درمان اینها خیلی کمک کننده.
درماتیت سبوره؟
درماتیت سبوره حالا یه جور اگزما حساب میشه، یه جور درماتیت یا همون حساسیت، ولی یه جور اگزمایی هست که سرشتیه، یعنی فرد به صورت ژنتیکی داره. اکثر اینها به صورت پوسته های سر، در ناحیه سر دچار پوسته میشن، خشکی پوست میشن، ممکنه روی نواحی صورت هم ظاهر بشه، نواحی دایره قرمز رنگ، حالا ممکنه پوسته روی اینها پیدا بشه یا پیدا نشه. درماتیت سبوره هم در فصول سرد و فصولی که آلودگی هوا بیشتر هست تشدید میشه. حالا عوامل البته مختلفی داره، ولی حالا ما تو این مبحث به این ذکر میکنیم.
و اگزما،
و اگزما هم که دیگه اصلا جزء سردسته بیماری هایی است که در فصول سرد و خشک و آلوده کاملا تشدید میشه.
علایمش یه اشاره بفرمایید تو ظاهر پوست اگزمایی چجوریه؟
بله، کسانی که دچار اگزما هستن، حالا روی بدن، دست، حالا شکم، پهلو و نقاط مختلف دچار خارش میشن. دچار خارش که میشن، میبینن که اون قسمت های پوست که تحریک کردن در اثر خارش قرمزی پیدا کرده. به مرور زمان ممکنه حالت دایره یا نواحی مشاهده بشه که یه پوسته های خفیف داره و قرمز رنگ، دونه هایی مثل جوشمانن ممکنه روی اونها ایجاد بشه و مهمترین علامتش اون خارش پوست هست. یعنی خارش پوست علائم مهمی در اگزما هست که گاهی اوقات با پسوریازیس هم اشتباه میشه، ولی معمولا در پسوریازیس زیاد خارش وجود نداره، ولی خب اگزما خارش خیلی مهمه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. راجب مو هم پرسیدن، مو خوره ارتباطی با خشکی مو داره؟
بله بله، اتفاقا حالا تو مبحث همین سرما مراقبت از مو هم مهمه دیگه. مو هم افرادی که مثلا میتونن کلاه بزنن تو فصول سرد، کلاه بزنن سرشون، خشکی هوا میتونه باعث تشدید بیماری های مو بشه. مو خوره خودش بیماری خاصی حساب نمیشه، در حقیقت در اثر حالا خشکی زیاد انتهای مو یا ساقه موها، در اثر برس زدن زیاد، شانه زدن و آسیب به اون لایه های ساقه مو ایجاد میشه. سرما هم میتونه که باعث تشدید این علائم بشه. مو در انتها به صورت شاخه شاخه در میاد، یعنی تیکه تیکه میشه، این میشه موخوره. پس حالا برای که بخوان جلوی اینا بگیرن، استفاده از حالا ماسک های موی که باعث برطرف شدن خشکی میشن، روغن های مختلف، روغن آرگان، روغن های زیتون که مخصوص مو هستن، و عدم استفاده از سشوار، اتوی مو و برس زدن زیاد میتونه به بهبود اون کمک بکنه.
و بفرمایید که خود اون چند شاخه شدن که از بین نمیره دیگه، کار درمانی براش نمیشه کرد، میشه کرد
یعنی باید کوتاه بکنن اون قسمت
مجبورن را. یعنی اون قسمت قطع بشه دیگه،
حالا
اگه ظاهرش دوست نداشته باشن
کوتاه بکنن و بقیه مو را محافظت بکنن که دوباره این اتفاق نیفته.
بسیار سپاسگزارم. خب آدی، تو زمان به سرعت سپری شد، پوست همیشه جذابه شنیدن مطالبش، مو هم همینطور، و خب ما همیشه تمایلمون به این هست که بیشتر از مراقبت‌های عمومی بشنویم و خیلی هیچ کس دوست نداره راجع به علائم بیماری ها بشنوه، ولی خب به هر حال اجتناب ناپذیره که اصول خود مراقبتی رو ما بیان بکنیم برای پیشگیری از بیماری ها، برای حفظ سلامت. اگر نکته‌ای هست در پایان خودتون تمایل دارید که در جمع بهش اشاره بفرمایید، یک دقیقه ما فرصت داریم.
در پایان فقط همین که فصول سرد، حالا زمستان، پاییز، با تمام زیبایی هایی که دارند، حتما مراقبت از پوستمون رو یادمون نره، مرطوب کننده و خوردن حالا میوه و حالا سبزیجات و تغذیه بسیار مناسب مهمترین نکاتی هستن که به پیشگیری از وضعیت بد پوست کمک.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضورتون، از دانش شما بهره بردیم و توصیه‌های ارزشمندتون. شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید، برای ما پیامک فرستادید، تلفن کردید، به ما صدای نازنینتون رو شنیدیم، ممنونم که همراه ما بودید. همراهی بفرمایید همچنان ما رو با سایر برنامه‌های رادیو سلامت. و در این برنامه بنده و مهمان عزیزمون آقای دکتر روغنی از حضور شما مرخص میشیم. با همراهیشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.